مسائل میشدن. خب بالاخره یه تولید کننده زیر پله‌ای که در منزل کار میکنه و با خانوادهش کار میکنه توان سخنشو نداره که برسونه، چون تو جای مسکونی کار میکردن اینا. ولی کسایی که میتونستن این قضیه رو پیگیر باشن کسایی بودن که خب زینف شده بودن.
بله.
با بودن اتباع اتباعی بیگانه متاسفانه. بله. به همین خاطر کسایی در مسند میشستن که این مشکلات رو نمیدیدند.
درست.
ولی خوشبختانه حالا در این یک سال اخیر و دو سال اخیر خب یه جنب و جوش هایی به وجود اومده تو بحث خود خب آموزش دارن، من پیگیر هستم و پیگیرن که انشالله یه مجموعه آموزشی را بندازن برای محصولات
بسیار
کیفی.
بسیار
عالی. امیدوارم که به ثمر بشینه، قولشو دادن دوستان
انشالله.
ولی توی بحث یعنی عملا من قبول دارم خب این اتحادیه ضعیف عمل کردن تو این سنف. امیدواریم که
این یکی دو سالی که میفهمه یعنی تغییر توی اعضای اتحادیه صورت گرفته، انتخاباتی نمیدونم، تغییر هیئت مدیره، رئیسی،
تغییر آنچنانی نشده. ولی خب بازم الاخره دو سه تا جوان اضافه شدن به این دوستان و دارن توی این فضا فعالیت بیشتر میکنن. امیدوارم که حالا توی سالهای آیندهی که انتخابات جدیدی که به صورت میگیره اکثریت بشن، امید به خود جوانها که بتونن این فضا رو هموار کنن. ولی متاسفانه ما منتظر میشویم که بخوایم 4 سال آینده این فضا رو به وجود بیاریم. ولی من خبرهایی که دارم برای عملا اینا من عرض کردم اینقدر قوی شدن که خب خیلی راحت بگم خب میتونن اداره کار اینا پیگیرشن. من این قسمتی که دارم به شما اعلام میکنم، حالا من اجازه دارم آدرس بدم
تو خب آدرس رو ندید بهتره،
یعنی حالا من آدرس کلی میدم خدمت شما. ما یه قانونی داریم که مجلس جمهوری اسلامی ایران میذاره قانونو، یعنی فاصله خود مجلس با اون محیط بنکداری اتباع ما که حدوداً 500 تا فروشگاه هستن که آره پخش دارن 5 دقیقه با ماشین راه نیست. بعد یعنی قانون اجرا نمیشه متاسفانه. ما فراتر از قانون نداریم
تحقیقا.
من اگر به عنوان یه عضو کوچیک این صنف اگر در هر حال میتونن تلفن‌های منم داشته باشن، هر کسی دلسوزه واقعا ایران عزیز هست و یه صنفی که ما تو صنفمون از بچه نوزاد که به دنیا میاد کیف لازم داره تا شما کیف نوزادی، کیفای خدمتون عرض کنم، پول، کمربند، همه جزء صنف مان، برای مسافرت چمدون، ساک، ورزشی، کیفای مجلسی، زنانه، اسپورت، دوشی، خب اینا همه نیازه، کیف موبایل، یعنی کیف لپتاپی، یعنی شما این صنف رو واقعا بیان کمک کنن، یعنی این قانونی که خودشون گذاشتن رو اجرا کنن. تو این قسمت واقعا من همکارامو میبینم ناراحتن، دستشون هم به جای بند نشده. اونور لاویای قوی دارن، خیلی قوی شدن از نظر مادی مالی و این مشکلات خودشون رو هموار کردن متاسفانه.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
من حالا شما میگین عجیبه، حالا همراهی شما اگر هر موقع دوست داشتین منطقه بهارستان اومدین یه تماس بگیرید من ببرم نامحسوس نشون میدم. متاسفانه خب اینها اومدن یه حرکت های دیگه هم کردن که تو این فضا که هستش عملا اون مغازه‌ای که اجاره میکنن با
بله.
قیمت های هنگفت ایران نمیتونه اجاره بکنه چون اونا مادیشون خیلی خوب شده، مالیشون خیلی خوب شده، یعنی با صاحب مغازه هم داره واسه اونا کار میکنه، یعنی میگن صاحب مغازه شما اینجا رو اجاره دادی با خودت اجاره میکنیم، خودت هم بشین اینجا، ولی دستن در کارش خودشونن از تولید گرفته دوست. تا دوست. به فروش، حتی تک فروشی ها.
بسیار عالی. این لفظ اتبای بیگانم کماکان ذهن من داره مشغول میکنه که از کدام کشورها هستن، کشور افغانستانه، پاکستانه،
بله
یا هندوستانه، نمیدونم.
اتبای افغانستانه هستن. بله.
خیلی غریبه. خب بریم مسئله دیگر رو مطرح کنیم. این هم باز فصل مشترکی بود جناب عارف، یعنی مقوله تربیت نیروی متخصص، که ما با دوستان دیگری هم که پیش از شما افتخار همدلی باهاشون با همین محوریت نوشت افزار داشتیم همراه بودیم. قطعا مسئله و دست بالا بر عهده اتحادیه است. حالا این خبر رو از زبان جناب موسوی هم شنیدیم که قرار است مرکزی برای آموزش این دوستان انشاءالله که هرچه سریعتر هم افتتاح بشه. از اون آموزش سینه به سینه و فرزند پدری هم که شما کاملا سنتی هست و اشاره هم کردید که قطعا هم هست بگذریم، خود شما حالا و دیگر تولید کنندگان در راستای تربیت نیروهای متخصص می توانید کاری بکنید، یا اون هم باز باعث می شود که شما بخشی رو سرمایه گذاری کنید و اون نیرو بعد از گرفتن یا یاد گرفتن کار ممکن است پیشنهاد بهتری از رقیب شما برسه و بره اونجا کار بکنه، در حالی که شما برای او سرمایه گذاری کنید و به همین سبب است که تولید کنندگان خودشون برای تربیت نیروی متخصص وارد نمیشن یا دلایل دیگری دارن. میخوام ببینم که چقدر خود تولید کنندگان میتونن در تربیت نیروی متخصص دخیل باشند.
ببینید، خب بالاخره تو هر مجموعه شما نفر متخصص داری، نفر تازه وارد هم داری. خب این نفر تازه وارد وقتی که وارد میشه، تازه کم کم شاید مثلا 6 الی 7 سال طول بکشه تا به یه چرخکار ماهر تبدیل بشه و بتونه یه نیروی متخصص بشه. یعنی دوره تربیتی این قضیه یه مقدار طولانی هستش. به تبع خب این وجود داره، شما این نفر جذب میکنین و خب رشد میکنه، ولی هر نکته بعدی اینجاست که آیا اصلا اون بنده خدایی که میخواد وارد این صنعت بشه برای چی باید وارد بشه؟ ببینید، من بخوام یه ذره ریشه ای تر این قضیه رو بهتون بررسی کنم.
سوال جالبیه.
بله. چرا اصلا باید بیاد تو این صنعت؟ چرا؟ یا اینکه مثلا پدرش سرراج بوده وارد میشه، یا اینکه شو میبینه آقا مزایاش خوبه، جاش خوبه، مثلا کاریه که به اصطلاح دخل و خرج در میاد و وارد این صنعت. بله. میشه. خب این تو این قسمت قضیه برمیگردیم دوباره به اون بحث حمایتی از نیروی کارگر. شما دوست. وقتی که کارگر بیاد وارد مجموعه، ببینه آقا اینجا از من حمایت میشه، حقوق خوبی میگیرم، بیمه میشم، به اصطلاح بازنشستگی دارم، اون موقع وارد میشه. غیر از این دو حالت من چیز دیگه به ذهنم نمیرسه دیگه. درسته؟
بله، کاملا.
حالا عرضم نکته اول، اون مدل اولیه که کاری نداریم، بالاخره ارسی میرسه. مدل دومی که میخوام از خدمتتون عرض کنم حمایته. این حمایته و اینکه کارگر بدونه که من وقتی وارد این صنعت میشم از من حمایت میشه. چی جوری باید حمایت بشه؟ شما میخوای مثلا یه کارگاهی را بندازی. کارگاهی که را میندازی، خب طبعا جایی که باید بری مثلا بخوای بیمه بشی یا به اصطلاح حقوق حداقلی بری، باید بری در اتحادیه رو بزنی. آقا میخوایم کارگاه رو را بندازیم، که اون خودش یه وقایه. یعنی جاتون آقا سید خیلی بیشتر واقف‌تر به این قضیه، که ایشون هم میدونم حالا حرکت هایی کردن تو این قضیه، که شما باید جا تجاری باشه، اداره مالیات رو بری، فلان رو بری، بری، همه
بله،
اینا هست.
بله.
که خودش یه سری مانعاست که شاید مثلا اون جایی که باید مجوز بدن نباشه. راجع به مشاغل کوچیک و همون جزیره سوال میکنم، نه کارخونه، که اون خودش دنیاست دیگه، یه سری مشکلات اینجوری داری. عرض من کلن اینه و این خطر رو بالاخره حالا ایشون آسیده از ما قدیمی ترن کاملا درک میکنن اینو، و اینکه این آسیب وجود داره. یعنی شما تا چند سال علاوه بر حمایت های دولت، اینکه مثلا وارداتی که فسته شده، واردات مواد اولیه مسدود شده، تولیدات داخل وجود داره، ولی وقتی که نفر نیرو متخصص نداری بسازه به چه درد میخوره؟
کاملا منطقیه.
به درد نمیخوره. شما بیا حالا طراحی بکن، شما بیا تشکیلات رو دستگاه مدرن بساز، چون این کار، این صنعت کلا صنعتیه که به نفر متکیه و نیرو متخصص میخواد، اصلا میگه نه با دستگاه جلو نمیره.
بسیار عالی. خب اجازه بدید هم فرمایش شما جناب موسوی و هم شما جناب عارف رو با دوست عزیزی که دقایقی هم هست پای خطوط ارتباطی ان، جناب محمد هاشم الهی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار کشور هم مطرح بکنیم. جناب الهی سلام، شبتون به مهر باشه، سپاس بابت صبرتون. دفعید
ارادت دارم، عرض ادب دارم خدمت شما و دوستانتون در استودیو و مردم فهیم ایران عزیزم، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. قطعا فصلی یا فرازی از صحبت‌های جناب عارف رو شنیدید، اما من جسارت می‌کنم پرسش رو مطرح می‌کنم. قبل از اینکه از طریق خطوط ارتباطی ما بتوانیم با شما همدل باشیم، شما شنونده برنامه از ابتدا بودید یا خیر؟
نه خیر، من متأسفانه چون تو سفر هستم خیر نه.
بسیار عالی. حالا با محوریت ظرفیت‌های مخفول مانده در حوزه نوشت افزار ایرانی ما بحث رو آغاز کردیم، اما دوستان نسبت به عدم تربیت نیروی متخصص و دو دیگر حضور اتباع غیر از اتباع کشورمون که شاید با لابی‌ها و مسائل مالی توانستند یک خللی بسیار بسیار بزرگ در حوزه تولید کنندگان و تولید داخلی و ملی ما ایجاد بکنند اشاره داشتند. در قامت دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان این دو نقد رو وارد می‌دانید؟ اگر که بله، چه اقداماتی صورت گرفت؟
از حضور انورتون که من 30 سال هستش که خودم تولید کننده نوشت افزار هستم.
درود بر شما.
تو این عرصه از روز اولم کارم تولید بوده و تحت هیچ شرایطی توی واردات کالا خیلی فعالیتی نداشتم و اعتقادم بر اینه که توی ایران کار برای انجام شدن، برای کسی که بخواد کار انجام بده و کار با کیفیت انجام بده، کاملا وجود داره. مشکل از اونجایی به وجود میاد که کسانی وارد این نظام میشن که این کارو بلد نیستن، حتی کارشون چیز دیگه ای بوده. یعنی یه روزی در واردات باز میشه، میرن شروع میکنن به واردات کالا، صدمه میزنن به تولید.
بله.
یه روزی در واردات بسته میشه به هر دلیلی، که حالا الان موضوع این حرف الان من این قضیه نیست، حالا دلیلش هر چی میخواد باشه بعدن بهش میپردازیم. حالا تمام اینایی که در واقع وارد کننده بودن، حالا همشون میشن تولید کننده که حالا بلد نیستن کالا تولید کنن، نیروی متخصص ندارن و دوباره بازم به تولید کننده ها صدمه میزنن.
درسته.
یعنی در هر دو حالت وقتی که در جایگاه خودشون قرار ندارن به ما صدمه میزنن. این واقعیت وجود داره.
بله بله.
و طبیعتاً چون نیروی متخصص هم براش نمیگیرن، هیچ وقت برنامه ریزی درستی ندارن. در واقع اینها بیدونید با یک نگاه تولید کنندگی کار نمی کنن. چون تولید قبل از اینکه بخواد نقطه منفعت داشته باشه باید عشق داشته باشه اول.
بله.
بعدش تازه میرسیم به نقطه تولید که بخوایم حالا فکر کنیم اینکه نقطه این تولید نقطه منفعت مالی برای ما داشته باشه. طبیعتاً به دلیل اینکه هیچ کدوم اینا رو ندارن صدمه میزنن. نمیدونم تونستم جواب شما رو بدم.
بسیارم عالی. بله، من البته برای اینکه کاملا بر عدالت بیانم رو استوار کرده باشم، چون هر دو عزیزی که امشب افتخار همراهیشون رو داریم در حوزه کیف جامدادی و کوله هستند، نقدهایی هم که داشتن بر همین عرصه و حوزه وارد بود. اما با اجازه شما جناب الهی، مبحثی رو میخوایم مطرح کنی که به شکل سه نفره با حضور جناب آقای موسوی، جناب آقای عارف که شرف حضور دارن در استودیو و با شما همراه باشیم، و اون هم بحث طراحی هست و الگوهای فرهنگی که میتواند در بسیاری از موارد البته که راهگشا باشه و داریم آسیب‌هایی هم در این حوزه که خب قطعا هم مورد تذکر مسئولان بالادستی، هم سند توسعه فرهنگی کشور و حتی در موارد دیده شده که خود والدین هم نسبت به الگوهای غربی که روی نوشت افزار ایرانی از کیف و جامدادی گرفته تا حتی یک مداد پاکن و خودکار داره استفاده میشه، این گلایه رو دارم با محور طراحی. اما اجازه میخوام اگر هر دو عزیز نکته ای رو دارن از زبان این دوستان بشنویم و بعدم با شما همراه بشیم. این تمنا رو دارم، ارتباطتون رو با ما قطع نکنید جناب الهی.
بله بله، در
خدمت میگذارید. آقای موسوی با شما.
سلام عرض ادب خدمت میهمان عزیز آقای الهی عزیز. خدمت رو عرض کنم که توی بحث نوشت افزار با کاراکترهای ایرانی اسلامی که توی محصولات کیفی هستش ما مشغول هستیم و جامعه دادی، توی این فضا عملا اون کیفیت‌های لازمی با کاراکترهای با کیفیت و برای کودکانمون و نوجوانانمون ما هنوز نتونستیم خوب احیا کنیم. به عنوان مثال شما خوب کاراکترهای غربی، باربی، اسپایدرمن که قهرمانان نیستن، قهرمانان پوشالی هستن.
بله بله.
خب ما خب قهرمانان فراتر از اینها داشتیم که میتونیم ازشون استفاده ببریم. تو این فضا یه خورده ضعف ما داشتیم تا حالا 10 سال اخیری که مجمعی به وجود اومد که مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی بود و توی بحث لوازم تحریر کودکان شروع به کار کردن و خیلی جوانهایی بودن که دغدغه‌مند اومدن این کارو شروع کردن و تو این فضا وارد شدن. الحمدلله خب قسمتی این بازار رو کشوندن به سمت شخصیت‌ها و کاراکترهای ایرانی. من خیلی خرسندم خودم، این نویدم میدم به مردم عزیز که انشالله بتونیم ما برای بچه هامون بتونیم. خب تو این فضا من یه شنیده هایی که دارم، خب بچه شنیده هم که بچه ای که فیلم ها و بازی های خود اسپایدرمن رو دیده بود انجام داده، خب از طبقه دوم خونهشون خودش رو پرت کرده بوده بیرون، بچه ای 7-8-10 ساله. خب این مشکلاتیه که متاسفانه برای مردم ما خواسته یا نخواسته به وجود اومده و در بازار خودمون خب با این زرق و برقایی که خب خانواده ها میبینند که همه چیزش هم وجود داره، امیدوارم که یعنی تولید کننده های نوشته افزار به این سمت بیان برای فرزندان خودشون که تو این مملکت میخوان به قولی با قهرمان خودشون زندگی کنن.
قطعا ما تو این حوزه نیازمند فرهنگسازی هم هستیم، فصلی از این گفتگو به فرهنگسازی هم اختصاص خواهیم داد. جناب عارف، روکر شما رو هم بشنویم درباره کاراکترهای ایرانی.
اول اینکه سلام علیکم خدمت مهمان عزیزمون، زنده باشید. عرضم به حضورتون در رابطه با این قضیه، خب ببینید این قضیه دغدغه است، دغدغه همه خانواده است که بالاخره کودکان ما دارن با کاراکترهایی بزرگ میشن که با فرهنگ ما اصلا سنخیتی ندارن. خب نسبت این قضیه با صنعت چیه و به خصوص صنعت سراجی چیه؟
بله.
و چجوری این دوتا رو باید جمع کنیم اصلا با؟ خب تو این زمینه تقریبا 8-10 سالی میشه، حالا من خودم 8 سالی که به این بچه ها اضافه شدم، یه سری بچه ها دقیقه من جمع شدن و یه کارایی رو شروع کردن و از سال 92 که من خودم اضافه شدم به این رفقا، خب شاید هم بودیم چند روز پیش جشن 10 سالگی مجمع ها داشتیم و حضرت آقا یه پیامی داشتن استاد، بچه ها لطف داشتن، به جای خوبی رسیدیم
خدا رو شکر
الحمدلله و یه حرفی داریم برای گفتن. یه زمانی بود که شما اصلا با این ادبیات وارد بازار می شدی شاید مثلا مسخره‌ت هم می کردن، ولی الحمدلله الان درصد خوبی از بازار سهم بچه هاست و بچه های تولید کننده این.
بله بله
سنت. خب نکته ای که خیلی الان محل بحثه و دغدغه است برای من تولید کننده که میخوام محصولاتم رو با کاراکترها و به اصطلاح قهرمانای ایرانی بسازم، نکته اصلی اینه که مواد اولیه است. ببینید تولید کیف یه بحثه، تولید مواد اولیه کیف یه بحث دیگه است.
بله.
اصلا اون یه صنعت دیگه است که نفر خودش رو میخواد. ما تولید کننده کیف هستیم.
درست.
یه زمانی بود مجبور بودیم که مثلا خود من حتی این کاری کردم، مجبور شدم رفتم چین به خاطر اینکه کاراکتری کیفی بیارم که قابل رقابت بشه با محصول خارجی. خب مشکلات زیاد بود، یکی اینکه تیراژ باید تیراژ قابل سفارشی بود.
درست.
دومی که تولیدش تو ایران با اون صنعت و تکنولوژی امکان پذیر نبود، مجبور بودیم و من خودم رفتم چین. حتی مثلا قدم اول این بود که اومدم کاراکترهایی که مثلا اون شخصیت‌های ملی مذهبی که داشتیم و رفتم اونجا روی مواد اولیه زدم آوردم. اون موقع تولید کنندگان مواد اولیه هم کم بودن،
چه برسه
که بله. چه برسه که حالا بخواد با کاراکتر ایرانی بزنه. خب خیلی زحمت شد تا به این مرحله رسیدیم، ولی خب جا خیلی کار داریم. هنوز ضعف داریم تو بحث تولید مواد اولیه. شاید ما الان تنها مواد اولیه‌ای که میتونیم با بحث کاراکتر بسازیم و خب تاثیرگذارترین قسمتش هم هست پارچه است.
درست.
حالا اتفاقاتی افتاده تو این قضیه، ولی خب اون بحث تنوعی که اول صحبت هم گفتم
فرمودید. بله. و به اونم ورود خواهیم کرد. خب جناب الهی در خدمت شما هم هستیم.
وقتتون بخیر قربان. من
فقط پیش از شما بخواید توضیح بدید این پرسش رو مطرح بکنم، اصولا چون صادقانه اعتراف میکنم نمیدونم، اصلا نادانی این پرسش رو مطرح میکنم، این انجمن صنفی، این اتحادیه یا تشکل‌های اینچنینی اصلا میتونن ورود بکنن ولو اینکه فقط بخوام مجوزی برای تولید کنندگان بدن که مثلا شما اگر که بخواید فقط با محوریت شخصیت‌های ایرانی، حالا چه ملی چه مذهبی، قطعا تفاوتی هم نخواهد داشت، فعالیت بکنی، مثلا فلان معافیت مالیاتی، فلان به قول معروف حالا کمکی که میتواند دولت انجام بده در قالب یارانه هایی که اهدا میشود به چنین افرادی، اصلا همچین چیزایی هست یا خیر تفاوتی نمیکنه؟ منی که میخوام تیپ بزنم، خدمتتون عرض
میکنم که خیر، اصلا یه همچین اتفاقی نیست.
بسیار عالی، حالا در خدمتتون. ام بفرمایید.
ببینید ما وقتی که داریم میایم راجع به یه فرهنگ سازی صحبت میکنیم، باید بیایم با یک نگاه خیلی کارشناسانه به قضیه نگاه کنیم.
بله بله،
ما احتیاج به یک ابزارهایی داریم برای فرهنگ سازی. ببینید در هیچ کجای دنیا هیچ چیزی تا فرهنگ سازی درست، تا پایه و اساس درستی نداشته باشه، قطعاً به یک نقطه اوج نخواهد
رسید.
وقتی که ما نمیایم یه تیم کارشناس روانشناس داشته باشیم، یک تیمی داشته باشیم که بیاد بگه که آقا ما اصلا این شخصیت هایی رو که داریم، شخصیت های فرهیخته ای که داریم، به چه شکلی میخوایم پیادش بکنیم، آیا رسانه سهمی در این قضیه دارد یا ندارد.
بله.
من نوعی یه روزی با داستانی که رسانه درست کرد وارد یه فضایی شدم، یه تعداد از دوستانم هم مسیر ما شدن، اومدن، ما یه کاری شروع کردیم. تا روزی که روی آنتن بود ما داشتیم کار انجام میدادیم، فردا که از روی آنتن اومد بیرون، هر چی هم که فروخته بودیم، منفعت برده بودیم، دادیم بابت اون اتفاقی که دیگه نخریدن، همه رو ریختیم دور.
درسته، دیگه نخریدن. بله
درسته.
بله، فکر میکنم ذهن دوستان هم کاملا منظور شما رو دریافت. دوستان اینجا منظورم دوستان شنونده هستش.
بله بله، بله. وقتی که ما میاییم نگاه میکنیم، میبینیم یک شخصیتی رو، حالا نمیخوام اسم ببرم، دو تا دونه حیوانی رو میان توی تلویزیون میذارن، همه کانالا نشون میده، اونجا تهاجم فرهنگی نیست، دارن میبیننش.
بله.
بعد همونو میارن میذارن رو دفتر، میشه تهاجم فرهنگی. پس سهم رسانه اینجا کجا میشه؟ ما با یک نگاه کارشناسانه کاری انجام نمیتونیم بدیم، باید این نگاه ساخته بشه، کاری که امروز این به دوستان دارن انجام میدن تو زمینه خودشون و با تیم خودشون دارن کار میکنن.
بله.
این گستردگی زمانی بیشتر میشه که ما یک سمت این قضیه باشیم، این دوستان یک سمت، تولید کنندگان دیگه، حالا تو حتی تو موارد دیگه، حالا ممکنه که این دوستان جامدادی و کیف کوله تولید میکنن، یه نفر ممکنه پاپکن تولید کنه.
بله کاملا، مثلا مدرسه صنعت دانش افزار صحبت میکنه.
بله، یا هر چیز دیگه، چون نوشت افزار اینقدر گستردگی در وجود داره. وقتی که ما اینجا بر میخوریم به من تولید کننده، نگاه میکنم میبینم که آقا اینجا دو تا شخصیت داریم، من اسم میبرم، کلا قرمزی میاد اینجا، یه نفر میاد یا شکرستان یا یکی دیگه میاد، بعد همه اینا رو اصلا نمیفهمم من چجوری یهو یه نفر آدم میگیرتش، میره هزینه پرداخت میکنه، میشه تحت انحصار اون، یه دیگه بیشتر از این که دیگه شخصیت نداریم، بقیه چیکار کنن؟ بقیه برن چه شخصیت های استفاده کنن؟ شخصیتی وجود نداره که بخواد استفاده کنه، میخواد این کارو بکنه ولی وجود نداره که بکنه.
درست.
از اون طرف قضیه همه این شخصیت‌ها، ما اینجا دیگه حداقل همه میدونن آقا تولید دفتر، مداد، ارزم به حضورتون پاک کن، اینا چیزایی که توی این مملکت میتونه تولید صرف تا صدی بشه. بعد برای میدارن میبرن چین، همون شخصیت رو میزنن و میدارن میارن. اصلا کجای این قضیه استدلال داره برای مملکت من؟ الا اینکه من بگم فقط یه رانتی توی این قضیه است، عملا چیزی آید من تولید کننده نمیشه.
و البته در پس پشت کلامتون به مافیایی هم دارید اشاره میکنید دیگه، که انحصار رو داره برای خودش در.
بله بله، دقیقا همینطوره. اگر قرار باشه که ما بیایم این کار رو بکنیم برای این فرهنگ سازی، حاضریم چی کار بکنیم؟ ببینید یه روز صدا سیما میاد برمیگرده میگه که آقا من براتون تبلیغ مجانی انجام میدم، من میگم آقا تو تبلیغ مجانی شما برای من میشه ضد تبلیغ. میگه چرا؟ میگم به خاطر اینکه من باید مواد اولیه داشته باشم، اون امکاناتی رو که باید داشته باشم باید داشته موجود تو کارخونه باشه که شما وقتی میخوای بیای من سر تا سر ایران تبلیغ بکنی اومدن من بخرن من بتونم تحویلش بدم، من بتونم اون کار انجام بدم. این شخصیتی رو که من میخوام بسازم، این شخصیتی رو که حالا داریم میایم، همین دوستان هم دارن کار میکنن، من تو جریان کاراشون هستم، کار خوبی هم هستش، فعالیت مثمر ثمری هم هستش، دارن این کار رو انجام میدن، ولی وقتی نمیتونن تمام شرایطشون رو مهیا بکنن چه اتفاقی واسهشون میفته؟ من میخوام بگم دونه دونه یه دونه های زنجیر اگر کنار هم دیگه درست نشینه،
درسته،
اتفاق آخر اتفاق خوبی نخواهد بود، مقطعی میتونه باشه.
دقیقاً ادامه دار همین گونه است. با توجه به اینکه جناب الهی ما فرصتمون به پایان رسیده، نخواست از شما سپاسگزارم، دو دیگر اینکه این وعده و در حقیقت درخواست رو از شما دارم، با توجه به اینکه بحث نوشت افسار بحثی است که در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته، ما بتونیم یک بار حضوری با مدت زمان بیشتری در خدمت شما باشیم. سپاس بابت همدلی.
ممنون
و متشکرم. سلامت باشید و خدا
نگهدار.
خب جناب عارف بزرگوار، ما حد اکثر دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، فکر می‌کنم نکته‌ای رو می‌خواستید بهش اشاره بکنید.
بله، من سعی می‌کنم یه دقیقه جمع‌بندیش کنم. ببینید، خب ما داریم یاد راجع به زمانی صحبت میکردیم که این حلقه و این پایگاهی وجود نداشت که محتوا رو به تولید کننده برسه.
بله.
خب اون زمان همه اتفاق مجمع نوشتگان یه اتفاق خوبی بود. ببینید الان تقریبا فکر کنم بالای 100 نفر عضو داره که دارن تولیدات نوشت افزار انجام میدن.
درسته.
و این مجمع یه نقطه شده، فرمودید آقای الهی ما خب تصدیق کنم که ارتباط بین محصول، محتوا و صنعت، این پایگاه، این اتصالو داره برقرار میکنه. و شما مثلا میخوای تو یه زمان باید میرفتی میگشتی کدوم کلا قرمزی بود، میرفتی بهش میگفتی من میخوام کیفش بزنم، میگفت انحصار بهت میدم، که اونم حرف آقای الهی
سنه.
ولی الان اینجوری نیست، یعنی میاد تو اینجا و شیل میشه بین تمام تولید کنندگان و همه هم استفاده
خب
میکنند. البته که حق امتیاز یه نکته ایه که یعنی دغدغه همه،
باز حداقل این که اون مسئله اصلی تا یه حدودی حل شده،
حل
خودش
شده.
خیلی خوبه، خدا امید که به این مسئله ای هم که به عنوان حالا نکته کلان اشاره کردید بتوانیم برسیم. من از هر دو عزیز عالی مقام جا موسیقی ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، توی 30 ثانیه بحثتون جمع میشه.
بله بله، خدمت رو عرض کنم تو بحث الان، این بحثم که آقای دوستم عارف عزیز کردن، منم هم خواستم همینو بگم که درست گفتن. و راجع به خدمت رو عرض کنم که من خودم توقعی که دارم از صدا و سیما تو بحث اتباع برای نیروکاری،
بله،
حتما بررسی کنن و پیگیر باشن و گزارش هایی بگیرن که مسئولان ما ببینن که کار غیر قانونی داره صورت میگیره و قانون اجرا نمیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب سید ابوالقاسم موسوی تولید کننده نوشت افزار و در حوزه حالا خاصه کیف، و همچنین جناب آقای سید هاشم موسوی عارف مدیر عامل شرکت انار، از آقای محمد هاشم الهی هم دبیر انجمن صنفی کارفرمایان تولید کنندگان نوشت افزار کشور هم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند، تمام قد سپاسگزارم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه در این بازه زمانی یک ساعته همراه برنامه گفتگوی فرهنگی بودید، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قدر رنجور علف با تن سر و سهی. یا علی.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. امیدواریم در هر کجا که هستید همچنان همراه ما باشید. از تهران رادیو گفتگو تا لحظات دیگه برنامه گفتگوی علمی تقدیم حضور شما هموطنان گرامی خواهد شد. لطفاً با این برنامه